رادیوی آزادی مجله بامدادی.
صبح خیر شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 6 صبح است در موج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی چهارشنبه 2 می و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوا. هواشناسان برای امروز در تاجیکستان هوای ابری را پیش بینی میکنند. در خوجند و کولوب بارانهای کوتاه مدت نیز در نظر داشته شده است. انتظار می رود حرارت امروز در خراسان در غرب 11، در خوجند 20، در کولوب نیز 20 و در پایتخت دوشنبه تا 22، در فرغانه تا 24 و در خوجند 25 درجه گرم شود. امروز 2 می سروزیر قزاقستان کریم ماسیموف در بروسل با پرزیدنت اتحادیه اروپا وان رومپوی ملاقات میکند. امروز در ژنو انجمن دو روزه مخصوصی به جوشدگان افغان آغاز به کار خواهد کرد. امروز در ژنو نشست دو روزه سازمان جهانی تجارت به پایان میرسد و درست یک سال پیش 2 می سال 2011 رهبری شبکه القاعده اسامه بن لادن در پاکستان کشته شد. این بود آنچه که از روزهای 2 می مولی تاریخ شده یا قرار است امروز 2 می سال 2012 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکه واقع شده است. باراک اوباما گفت دوران جنگ در افغانستان به پایان میرسد. هیلاری کلینتون از وضع یولیا تیموشنکا اظهاری نگرانی کرد. فریدم هاوس میگوید آزادی بیان را تنها ششک دنیا دارد. در بارشات اخیر در منطقه کلوب 4 تن جان باختند و فیسبوک با ثبت نام دونرهای اعضای بدن میپردازد. تفصیل خبرها. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در پایگاه بگرام گفت دوران جنگ در افغانستان به پایان میرسد و شکست القاعده نزدیک است. چند ساعت پیش از این اوباما و همتای افغانش حامد کرزی در کابل با پیمان مشارکت استراتژی دو کشور امضا گذاشتند. باراک اوباما در رسم امضای این سند گفت امروز با امضای پیمان مشارکت استراتژی ما به آینده صلح‌آمیز نگاه میکنیم. با این پیمان مردم افغان و جهان باید بدانند که افغانستان در آمریکا دوست و شریک دارد. این پیمان شرایط روابط واشنگتن و کابل در پی خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان در پایان سال 2014 را مشخص میکند. سفر اوباما در سالگرد اول قتل رهبری القاعده اسامه بن لادن صورت گرفت. بر اثر سیل و بارشات 10 روز اخیر در منطقه کلوب ولایت ختلان دست کم 4 نفر هلاک شدند. کمیته حالات اضطراری تاجیکستان میگوید این آفات طبیعی در مجموع در جنوب کشور به 400 منزل و انشاءات آسیب رساند. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت واشنگتن در مورد تبابت سروزیر سابق اوکراین یولیا تیموشنکا در زندان عمیقا نگران است. تیموشنکا که به 7 سال زندان محکوم شده است میگوید زندانبانها در محبس خارکوف او را لاتو کوب کردند. طرفدارانش عکس چند ورم در بدن تیموشنکا را نشر کردند و کلینتون گفت این عکس‌ها شرایط نگهداری او را زیر سوال بیشتر میگذارد. کلینتون خواستاری تامین تبابت بلافاصله تیموشنکا و راه دادن سفیر آمریکا با عیادت رهبری مخالفین اوکراین شد. دوستان‌ها میگویند ورم‌ها بدن تیموشنکا نتیجه برخورد با یگان جسم سخت مثلا کت خواب است. روز 3 می در دوشنبه با ابتکار شورای وسایط اخباری عامه انجمن آزادی بیان واقعیت و آینده نشریه های مستقل در تاجیکستان دایر می شود. قرار است در انجمن راه های رفع مشکلات موجوده در راه گسترش آزادی بیان در مطبوعات تاجیک از جمله غیر جنایی کردن قضیه های مربوط به تهمت و تحقیر مطرح شود. سازمان ملل گفت قصد دارد تا پایان ماه می تمام 300 ناظرش در سوریه مستقر کند. نایب دبیر کل سازمان ملل ارور لاتسوز گفت فعلا 24 ناظر در سوریه بوده، 150 تن دیگر در صدد اعزام به این کشور عربی است. وظیفه این هیئت نظارت بر آتش بس است که روز 12 اپریل اعلان شد. لاتسوز گفت ناظران در باره نقض آتش بس از سوی هم نیروهای بشار اسد و هم مخالفین گزارش میدهند. ادامه اخبار. اساسگذار فیسبوک مارک زوکربرگ از یک وسیله جدید در این شبکه اجتماعی پرخواننده خبر داد که امکان ثبت نام بلافاصله مردم به حیث دونور اعضای بدن را فراهم می‌آورد. زوکربرگ با تلویزیون آمریکایی ABC گفت استفاده وسیله جدید خیلی ساده است. این وسیله فیسبوک با نزدیک 1 میلیون کاربر می‌تواند در بخش تبدیل اعضای بدن انقلاب به بار بیاورد. و صادرات فلزات گرانبهای تاجیکستان در 3 ماه اول سال جاری نظر به عین دوره سال قبلی 2 مرتبه افزوده 27 میلیون دلار را تشکیل داده است. وزارت انرژی و صنعت میگوید امسال استخراج 2 تن و 440 کیلو طلا را در نقشه گرفتند. فعلا در کشور 8 کارخانه استخراج طلا فعالیت میکند. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبری مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان مناسب سری بزنید به azadi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
کمونیستان تاجیک سعی دارند انعنه تجلیل دست جمعی روز همرایی زحمتکشان را احیا کنند، ولی مقامات کشور میگویند بگذار هر نفر خود معین کند که یکم می چی کار خواهد کرد.
تمام دنیا قید میکنند غیر تاجیکستان. یکم می که از سود امریکا تا نمیخ ستای کریه جشن میگیرد، تمام دنیا این جشن میگیرد. چیو چیمونی دارد؟ اگر اتحادیه شنفی یا اتفاقهای کسبه خود را همچون یک نهاد دفاعگر از حقوق زحمتکش دانسته باشد، این روز روزی استراحت تودگی است. از گوچی برابری روز ماتی گولیانی است. اختیاری آدم
خوب، این بود گوشه در حوشه خبرها. امروز چهارشنبه 2 می است. در امواج گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ. حالا توجه کنید به سرخطی گزارش‌های این نشریه مجله. بازدید باراک اوباما از کابل، امضا شدن پیمان استراتژی افغانستان و آمریکا در سالگرد قتل بن لادن. آزادی مطبوعات بعد از بهار عرب، فریدم هاوس میگوید تنها شش یک اهل دنیا از این نعمت بهره مند است. اما دلیل بهای منفی تاجیکستان چیست؟ گفتگوی رادیو آزادی با رئیس نسمید نوردین خرشیبایف. نقش مهم صحه کشاورزی در احیای اقتصادی تاجیکستان، گزارش ویژه بانک جهانی و عید یکم می کجا شد؟ باز یک تجلیل بیرنگ این عید در تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. برنامه را شروع میکنیم با خبری مهمی از پایتخت افغانستان. رؤسای جمهوری های آمریکا و افغانستان باراک اوباما و حامد کرزی در کابل با پیمان مشارکت استراتژی دو کشور امضا گذاشتند. باراک اوباما در رسم امضای این سند در کابل گفت نه مردم آمریکا و نه مردم افغان خواستار جنگ نبود، ولی 10 سال باز هر دو در کنار هم ایستادند. او افزود Today with the signing of this strategic partnership agreement we look امروز با امضای پیمان مشارکت استراتژی ما به آینده صلح‌آمیز نگاه میکنیم. ما یک جا پیشرفت زیاد کردیم. ما در مورد تحت نظارت افغانستان گذاشتن بازداشتگاه‌ها به توافق رسیده، رهبری عملیات ویژه را به افغان‌ها واگذار کردیم و ما امروز توافق می‌بندیم که در امر نبرد با تروریسم و تمرین نیروهای امنیتی افغانستان برای تحکیم نهادهای دموکراتیک و حمایت از رشد و دفاع از حقوق انسانی تمام افغان‌ها شریکان درازمدت باشیم. با این پیمان مردم افغان و جهان باید بدانند که افغانستان در آمریکا دوست و شریک دارد. اوباما با کرزی همچنین گفت روزهای مشکلی هنوز در پیشند، ولی اظهار اطمینان کرد که نیروهای افغان قوی تر خواهند شد و مردم افغانستان آینده‌اش را به دست خود خواهد گرفت. این قرارداد که در پی چندین ماهی بحث و مذاکرات طرفین نهایی شد، شرایط روابط واشنگتن و کابل در پی خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان در پایان سال 2014 را مشخص کرد. نقش آمریکا را از یک طرف خارجی در جنگ افغانستان با شریک قوی کابل عوض می‌کند. پیمان استراتژی تنها شرایط ارائه کمک‌های نظامی و مالی آمریکا به کابل را در بر گرفته، کدام اشاره به ادامه حضور نظامی آمریکا در افغانستان ندارد، ولی این سند به آمریکا اجازه می‌دهد نیروهایش را بعد جنگ هم در افغانستان به خاطر تمرین نیروهای محلی و عملیات علیه افراد القاعده که عمدتاً در پاکستان مکان گرفتند نگاه بدارد. تشریحات کاخ سفید پیرامون این پیمان به این نکته تاکید می‌کند که واشنگتن در پی استقراری پایگاه نظامی دائمی در افغانستان نیست. پیمان استراتژی کدام حجم مشخص یاری‌های واشنگتن را هم مقرر نمی‌کند، ولی در پی خروج 87,000 سرباز آمریکا پشتیبانی مالی برای تمرین و تامین نیروهای افغان و در ساحات اقتصادی و اجتماعی را به کابل وعده می‌دهد. اوباما شام سه‌شنبه با یک سفر از قبل اعلان نشده وارد افغانستان شد. هواپیمای او در فرودگاه باگرام نشست و سپس اوباما توسط چرخبال برای امضای پیمان استراتژی با ارک ریاست جمهوری کرزی پرواز کرد. انتظار می‌رود اوباما الکی امروز برگردد و در آمریکا سخنرانی کند. نمایندگان کاخ سفید با روزنامه نیویورک تایمز گفتند سفر باراک اوباما یک نوع علامت دادن است که آمریکا افغانستان را بعد خروج نیروهای جنگیش تنها نخواهد گذاشت. زمان انتخاب شده برای سفر او نیز خیلی رمزی است و درست در سالگرد اول قتل رهبر القاعده و فرمایشگر حمله های 11 سپتامبر اسامه بن لادن صورت گرفت. بن لادن 2 می سال 2011 در عملیات مخفی از سوی نیروهای ویژه آمریکا در منزلش در شهر ابت‌آباد پاکستان کشته شد. در این یک سال روابطی واشنگتن و کابل دوره پرچالش را پشت سر گذاشت که جوی حاکمش را نه فقط نبرد مشترک علیه طالبان و القاعده بلکه حوادثی ماجرابرانگیزه چون سوزاندن کتاب‌های قرآن در پایگاه آمریکا در بگرام و کشته شدن 17 ملکی با دست یک سرباز آمریکایی در کنار قندهار نیز تعیین می‌کرد. کرزی در پی این جنجال‌ها حتی به خروج زودتر نیروهای آمریکا از افغانستان دعوت کرده بود، ولی در نهایت از سوی کرزی و اوباما امضا شدن پیمان مشارکت استراتژی هاکیس که رشته‌های پیوند دهنده دولت کرزی با متحدی اساسیش در غرب خیلی محکم‌تر از این چند ماجراست.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
فیسبوک، تویتر، مایمیر، ادناکلاسنیکی، سامانه‌های اجتماعی در حوزه‌های نو شدند برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت و حتما از این وسیله‌ها استفاده برید شنونده‌های عزیز. اما در ادامه برنامه می‌رویم به تاجیکستان. سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی گزارش سالانه‌اش درباره وضع آزادی مطبوع در کشورهای دنیا را نشر کرد. تاجیکستان امسال در رده‌بندی فریدم هاوس دو زینه پایان رفته با روی خط کشورهای ناآزاد شامل شده است. گزارش می‌گوید در مجموع در حال حاضر تنها ششک اهل دنیا از نعمت آزادی مطبوعات بهره‌ور است و خلاص. تفصیلات بیشتر در مطلبی که همکاری ما خیرمانی به خوزاده تهیه کرده است.
یک سازمان معتبر حامی حقوق میگوید آزادی مطبوعات در 10 ساله اخیر تنزل کرده تا حد رسیده است که حالا تنها از هر 6 نفر یک کس در جهان از مطبوعات آزاد بهره‌مند است. فریدم هاوس یا خانه آزادی که در آمریکا قرارگاه دارد در گزارش سالانه خود درباره آزادی مطبوعات در سال 2011 وضع مطبوعات چاپی و رادیو و تلویزیون و اینترنت را در 197 کشور با نظرداشت معیارهای قانونی، سیاسی و اقتصادی ارزیابی کرده است. معلوم می شود که تعداد مردم بهره‌مند از مطبوعات آزاد در جهان اندک کاهش یافته به 14.5% رسیده است که پسترین نشانداد از سال 1996 است. خانه آزادی در همین سال برزیابی بهرمندی مردم جهان از آزادی مطبوعات در جهان شروع کرده بود. با وجود تنزل مدوم به گفته مؤلفان گزارش بهار عرب در سال گذشته برای مطبوعات نیز سودی دراز مدت آورد. کریستوفر والکر معاون رئیس سازمان خانه آزادی گفت لیبیا، تونس و مصر تا حد در راه آزادی مطبوعات قدم های بزرگ گذاشتند، اما در کشورهای دیگر منطقه تمایلی برعکس دیده شد.
در 3 کشور منطقه ما شاهدی پیشرفت شدیم که در 2 تای آنها تونس و لیبیا حرکت های تاریخی به سمت شفافیت دیده شد. در عین زمان در چندی از کشورهای منطقه که محیط بسیار بد برای فعالیت مطبوعات داشتند سرکوبی بی‌رحمانه مطبوعات را شاهد شدیم، از جمله در ایران، سوریه و بحرین.
در گزارش آمده است این گونه تمایل انعکاس کننده ترس رژیم ها و واکنش خشونتبار آنها به قیام های مردمی است. خانه آزادی در فهرست خود ایران را از نظر آزادی مطبوعات در میان بدترین ها جای داده است. جمهوری بلاروس، کره شمالی و ازبکستان نیز چنین بها گرفتند، زیرا به گفته خانه آزادی در این کشورها مطبوعات مستقل کاملا وجود ندارد یا به سختی فعالیت میکند. مطبوعات سخنگوی رژیم هاست، دسترسی به اطلاع درست کاملا محدود است و دیگر اندیشان را با زندان و شکنجه و یا دیگر نوع های تبعیض نابود میکنند. کشورهای آسیای مرکزی و دیگر جمهوری‌های شوروی سابق نیز در این گزارش بهای بده گرفتند، از جمله تاجیکستان و ارمنستان و آذربایجان، قزاقستان و قرغیزستان و روسیه که مطبوعات همه آنها را خانه آزادی ناآزاد خوانده است. خانه آزادی که تاجیکستان را در مقام 171 قرار داده است بارها گفته است با وجود آن که قانون اساسی تاجیکستان آزادی سخن و مطبوعات را کفالت می‌دهد، مقامات رسمی خبرنگاران را میترساند و با آنها تهدید میکنند. با بهانه تهدید و بهتان روزنامه هایی را که حکومت تاجیکستان را تنقید میکنند به دادگاه میکشند و حکومت اکثری نشریه و نشریات و تاسیسات پخش تلویزیون و رادیوها را در اختیار دارد. سازمان خانه آزادی تنها مطبوعات اوکراین را قسما آزاد نامیده، ولی آن را تنها یک زینه بالاتر از کشورهای ناآزاد قرار داده است. از نظر آزادی مطبوعات روسیه با زیمبابوه در یک زینه است. کشور دیگر شوروی سابق گرجستان تحسین شنیده در صفحه کشورهای قرار گرفته است که مطبوعاتش قسمان آزاد است. آمریکا در این فهرست در زینه 22 است و مردمی فنلاندیا، نروژ و شوئد از آزادترین مطبوعات در جهان بهره مند بودند.
گزارش سالانه سازمان فریدم هاوس درباره آزادی مطبوعات در کشورهای دنیا و دو زینه پایان رفتن آن در خط کشورهای ناآزاد قرار گرفتن تاجیکستان در این گزارش. اما سببهای چنین پسرفت تاجیکستان در مسئله آزادی مطبوعات چیست، خصوصا که مقاماتش همیشه با آزادی نسبتا بهتر مطبوعات تاجیک در مقایسه با کشورهای همسایه در آسیای مرکزی افتخار میکردند، و چی عاملهایی است که مانع رشد آزادی بیان در تاجیکستان میشود؟ همکار ما طاهر سفر این سوالها را در گفتگو با نوردین قرشیبویوف، رئیس نسمیت انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان در میان گذاشت. گوش دهیم به این گفتگو.
البته اون حادثه هایی در سال 2011 در فضای اکتیاسی تاجیکستان رخ دادن برای فریدم هاوس اساس هم هستند که تاجیکستان را به دقیقه مملکت های مطبوعاتش آزاد نبوده کامل گردانند. زیرا سال گذشته در نسبت رسانه های خبری تاجیکستان چند قضیه سودی موجود بود و خوشبختانه این قضیه ها در آخر سال از 11 قضیه 9 قضیه حل و فصل کرده و بیشتر این قضیه با فایده روزنامه‌نگاران و با صورت اخبار عمومی حل و فصل کرده، ولی از بس که ما سال گذشته دو قضیه سودی نسبت روزنامه‌نگاران در فضای اطلاعاتی داشتیم و هر دو قضیه نیز نو وسط اون که به اندیشه ما ترتیب جنایت در فعالیت محمد یوسف اسماعیل خبرنگاری نور زندگی و رومبوی عثمان از بی‌بی‌سی ترکیب جنایت نبود، ولی آنها را سود محکوم کردند و نسبت آنها قانون درباره عفو بود تطبیق نمود، آنها را از ادای جزا آزاد نمود. ولی از بس که دلیل و برهان قاطع نسبت گناهکار بودن آنها از جانب تفتیش و از جانب سود اثبات نگردید، با همین لحاظ تغمان های بنانده روزنامه داره و ایسه خوب تاجیکستان را در قطار دولت های مطبوعاتش نوازاد شامل میگردانه.
و در این سه ماهی سال روان آیا هیچ سبوکی ژورنالیستان تاجیک احساس کردن یا وضع همان است که بود؟
وضع یک خیلی نیست در فضای کلاسی تاجیکستان. در اول سال وقتی که ما بارها از جانب جامعه روزنامه داره جامعه ایسه خوب طلب کردیم که مسئله غیر جنایی کردن تهمت و تحقیر باید به طور مثبت حل کرد، ولی هیئت حکومتی با این عقیده ما راضی نشدند و فقط با اراده سیاسی پرزیدنت امامعلی رحمان در جلسه بخشیده به سفارت مطبوعات تاجیک سردار دولت ابراز داشت که جانبدار غیر جنایی کردن مدعای تهمت و تحقیر در کدکس جنایی تاجیکستان است، و بعد این هم تا عین حال یک اقدام جدی در این مسئله به نظر نمی‌رسد. در برابر این خدمات مانیتورینگ ما بسیار حادثه ها را در 4 ماه سال روان از اشار به رسانه های خبری از جانب مقامات پرکراتور، از جانب دیگر مقامات که فعالیت وسایل اخبار عامه را حقوقی نظارت کردن و تفتیش کردن دارند به حد رسد.
تشکر. نوردین قرشیبویوف بود، رئیس نسمیت انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان، پیرامون مانعهایی که در راه رشد آزادی مطبوعات در تاجیکستان وجود دارند. شنونده عزیز، نظر شما درباره وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان چیست؟ اندیشه های خود را بر رادیو آزادی بنویسید، هم توسط سامانه آزادی نقطه آرگ و هم از طریق شبکه های اجتماعی.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان گرامی، با این شماره به ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه گزارش از تاجیکستان، بانک جهانی در یک گزارش تازه اش میگوید بخش کشاورزی در احیای اقتصاد تاجیکستان نقش چشمگیر داشته، برای اندکی بهتر شدن وضع زندگی میلیون ها نفر در این کشور فقر زده کمک میکند. گزارش موسوم با دورنمای رشد بخش کشاورزی تاجیکستان میگوید حجم تولیدات صحه کشاورزی این کشور بعد جنگ رشد کرده با میزان سال 1990 برابر شد، ولی برای حفظ این پیشرفت کار زیادی هنوز در پیش است. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما نور محمدی خلزاده.
با وجود چنین پیشروی ها، بانک جهانی رشد کشاورزی را در تاجیکستان استوار نمی شمارد و در گزارشش می گوید که آن به عامل های بیرونی ارتباط دارد، یعنی عامل هایی که به خود کشاورزان تقریبا وابسته نیست. این عامل ها هوسمند کردن کشاورز، برخورد نیروهای تصمیم گیرنده برای رفع مشکل کشاورز و بازار استعمالی به شمار می روند. بانک جهانی پیشنهاد کرده است که این بخش با برنامه ریزی های همه‌جانبه اصلاحات به ویژه به اصلاحات در بخش مالکیت به زمین نیاز دارد. چون این اصلاحات به نتیجه فعالیت کارمندان بخش کشاورزی که مستقیما با کار در مزارع مشغولند تأثیر قوی خواهد گذاشت. دکتر اقتصاد شوکت بازاروف، رئیس اسوسیاسیای منیجرهای مارکتولوژی تاجیکستان، با چون این نکات در گزارش بانک جهانی راضی است و چون این میگوید:
پیش از همه منیجمنت موثر در همین ساحه نیست. سیستم اداره کنی پیشتر هم بگذار در دوره سویتی هم باشد، اما همچنین سیستم بود. حضر ما اداره کنی رو همچنین یک چیزی خواهدی که دیده استودیم. پرابلم قرضای خواجگیری پختکار با یک نو ما حل کردیم، اما حواسمندی دیخونه که حضر سری زمین می بیاد اون رو تامین کردن نیستودیم. پرابلم خواجگیری دیخونه هم شکل نوی خواجگی داری در کودکسی گراجدنی ما ثبت نشدن.
به عقیده بازاروف، در چنین وضع ترتیب حمایت قانونی خواجگی های دهقانی یا کشاورزی تا حال نامعلوم باقی مانده است. سالهای اخیر در تاجیکستان با کمک سازمان های بین المللی اصلاحات چشمگیر و سودمند انجام گرفته است، ولی مکانیزمی در عمل جاری کردن این اصلاحات تکمیل نشده است. توانایی صادراتی خواجگی داران تا حال در سطح پست قرار دارد. میان روان یا شخصان دیگر با چنین صادرات مشغول می شوند و در صورتی که از چنین صادرات کشاورز باید سود به دست دارد و هوسمند شود، سود آن بیشتر به صادرکننده محصولات تعلق می گیرد. گذشته از این، در بخش کشاورزی تاجیکستان حالا از نوهای کپیراتسیا کمتر استفاده می کنند. کارکردی محصولات کشاورزی که باید دوام استحصال و کار دست خود کشاورزان باشد از آنها گرفته شده است. بدون کارکردی خوب، بدون تنظیم سیستم نگهداری محصولات، بدون دانستن و شناخت بازار، تاجیکستان نمیتواند زمینه‌های رشد استوار بخش کشاورزی را فراهم آورد و کشاورز مرحله به مرحله با مشکلی ها دچار خواهد شد. در گزارش بانک جهانی آمده است رشد استوار کشاورزی با یک شبکه دقیق سرمایه گذار نیز نیاز دارد. بازار استعمالی در تاجیکستان هنوز ضعیف است و برای برآورده ساختن نیازمندی های روزافزون امکانات محدود دارد. در تاجیکستان حالا 4.1 میلیون هکتار زمین کشاورزی وجود دارد که از آن 850 هزار زمین های کشت به شمار می روند. 85% زمین های کشت، یعنی 720 هزار آن، با زمین های آبیاری شونده داخل می شوند. 4.3 میلیون نفر در بخش کشاورزی مشغولی کارند و بخش کشاورزی 39% مالیات یا انداز تاجیکستان را پرداخت می کند که آن در اقتصاد کشور سهمی چشم گیر به شمار می رود.
ستایش بانک جهانی از نقش بخش کشاورزی در احیای اقتصاد تاجیکستان و حالا از دوشنبه دیروز در تاجیکستان، چون در کشورهای زیادی دنیا عید 1 می را تجلیل کردند، اما امسال هم با گونه خیلی کم رنگ. این در حالی است که 1 می در عهد شوروی همچون روز یکدلی اهل زحمت بعد از عید انقلاب اکتبر دومین عید مهمی دولتی محسوب شده با شکوه زیاد تجلیل میشد. ولی چرا در تاجیکستان امروزه با 1 می ارجی چندان نمیگذارند؟ گزارشی داریم در این باره از خبرنگاری آزادی در دوشنبه فرهادی میلاد.
1 می روز جهانی مهنت و در گذشته معروف بر روز بین المللی همرایی مهنتکشان، امسال نیز در تاجیکستان بدون شکوه تنتنه‌های ویژه گذشت. یگانه نیرویی که از این روز تنها با برگزاری یک جلسه ایدانه و تبریک تلفنی اعضا در سراسر کشور تجلیل کرد، کمونیستان تاجیکستان بودند. شادی شبدالوف، رئیس حزب کمونیست و عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان، میگوید چندین سال به این سو در پارلمان مسئله گذاری میکند که روز 1 می نوابسته از روز مهنت بودن همچون روز همرایی با زحمتکشان جهان تجلیل شود، اما حرفی او را کسی گوش نمیکند.
تمام دنیا قید میکنند غیر تاجیکستان. 1 می که از خود امریکا تا نمیخ خطای کریه جشن میگیرد، تمام دنیا این جشن نمیگیرد. چی بدی داره؟ حکومت همینه نمیخواهد. در این روز که منصرات یعنی همون رخ پیمایی بعد
یکم می با عنوان های مختلف روزی مهنت، روزی بهار و مهنت، روزی همرایی مهنتکشان در 142 کشور جهان تجلیل می شود. تاجیکستان آن را در قطار دیگر ایدها از قبیل ایدی زنان در زمان شوروی پذیرفت، اما این اید در اکثریت کشورهای جهان تاریخی بیش از 100 ساله دارد. سال 1886 در شهر چیکاگوی آمریکا در این روز کارگران کارپرتویی کرده از حکومت طلب نمودند که روزی کاری 15 ساعته را به 8 ساعت کاهش دهد. دولت شوروی سابق و تاجیکستان شوروی از زمان تأسیس خود این اید را تجلیل می‌کردند. در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان 1 می به روز جهانی مهنت تبدیل نام کرد و به همین منوال انعنه‌های 1 می زمان شوروی نیز از یادها زدوده می‌شوند. ایده از کارشناسان بر اینند که حکومت تاجیکستان در برگزاری نمایش ها و رهپیمایی های ایدانه منفعت دار نیست، از جمله به سبب کمبود مبلغ و خوف های امنیتی. قرانشاه شریفزاده کارشناس تاجیک میگوید فرهنگ برگزاری همایش و رهپیمایی های ایدانه در کشور از میان می رود.
اگر اتحادیه صنفی یا اتفاقی کسبه خود را همچون تا یک نهاد دفاعگر از حقوق زحمتکش دانسته باشد، پیش از نهادهای حکومتی آنها مسئولیت بیشتر به دوش میگیرند که یگان بی‌ترتیبی و بی‌نظامی در این درخت چنین تجلیل‌ها رخ ندهد.
در همین حال همصحبت ما از اتفاق کسبه تاجیکستان گفت حالا همچنین صلاحیت ها را این نهاد ندارد و تشکیل کردن این گونه چاره‌بینی ها هزینه خیلی زیاد می خواهد. در گذشته مقامات تاجیکستان با یک سند ویژه برگزاری همه گونه همایش ها را منع کرده بودند که به قول کارشناسان نوحه نمایش های ایدانه به گونه ای که در زمان شوروی بود نیز به این منوال خارج از توجه ماندند. رجب علی حلیموف یک مسئول شهرداری دوشنبه می گوید برای تجلیل روز مهنت در قانونگذاری کشور هیچ ممانعتی وجود ندارد.
استراحت بودگی هستم. اما گوچی برادرای روس ماتی گولیانی هست. اختیاری آدم ها بوده. اما مدنها بودگی هستم برای یکمی مای. اما دو جوها کارمانداری ما نویشت جوتا با مدنهای امون جشنی در بلوی کوبیکو جایگیر کردگی هستم. روزی استراحت این روز.
کارشناسان میگویند در قیاس با تمام ایدهای ملی و بین المللی 1 می یک گونه خصوصیت های خاص به زمان جهانی شوی و شرکت مهنتکشان تاجیکستان در روندهای جهانی را دارد. به قول آنها احتمال می رود حکومت دوران تاجیکستان هنوز ضرورت شرکت در همچنین روزهای جهانی را نمی بینند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تجلیل امسال هم کمرنگ اید 1 می در تاجیکستان و در پایان این نشر برنامه یک خبر جالب از هلند. در هلند از 1 می فروش توحال آزادی بنگ را در برخی بخش های کشور محدود کرده، از این به بعد فروش این نوعی سبوک مواد مخدر را تنها به ساکنان محلی اجازت می دهند. ساکنان جنوب هلند باید اکنون برای خریداری ماریخوانا کارت های مخصوص بگیرند. در قهوه خانه های هلند فروختن مقدار کمی بنگ مجاز است و اشتیاقمندان از کشورهای دیگر نیز تلاش می کردند خود را به این به اصطلاح بهشت مواد مخدر بزنند. یک سبب اعمال محدودیت همین سیل دوستداران بنگ از خارج بود. از سال آینده فروش بنگ در تمام هلند محدود خواهد شد. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر اول مجله بامدادی چهارشنبه 2 می. برنامه های ما را بعد از یک ترانه، مجله های دنیا، اقتصاد، مهمانی آزادی و کاروان خنده ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
ای باری 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 در وقتی گل شالی، ای باری 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 در وقتی گل شالی، شالی شمال دارد دختر خیال دارد، شالی شمال داره دختر خیال دارد. عشق منو تو دار دارم کسی دیگر نداره، عشق من و تو دارم کسی دیگر نداره. ای باری 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 در وقتی گل شالی، ای باری 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 در وقتی گل شالی، شالی شمال دارد دختر خیال دارد، شالی شمال دارد دختر خیال دارد.